الگو برداری یا بنچمارکینگ چیست و پیاده سازی اون چه مزیت‌ها و ضرورت‌هایی داره؟ در جهان امروز و در شرایط رقابتی بازار، کیفیت محصول و بهره‌وری به عنوان دو عامل اساسی و مهم در حفظ و بقای مؤسسات حرف اول رو می‌زنند و اونهایی که از بهره‌وری و کیفیت بالاتری برخوردار هستند در بازار حضور داشته و موندگار خواهند بود. از این رو اطلاع مداوم از وضعیت بازار و کیفیت و کمیت محصولات رقبا و همینطور سیستم‌ها و روش‌های انجام کار اونها برای هر مؤسسه و شرکت رقیب ضروری و اشتراک ناپذیره. تا ضمن اینکه از مزیت‌ها و ویژگی‌های برتر رقبا الگوبرداری می‌کنند، خودشون به وضعیت بهتری نسبت به اونها برسونن. لذا تنها راهی که سازمان‌ها می‌تونن خودشون رو به سوی بهترین ها و پیشرفت و توسعه هدایت بکنند اینه که چشمهاشون رو در برابر رقبا به بهترین تجربیات جهانی در تمام زمینه‌های مورد نیاز باز نگه دارن. بر این اساس الگوبرداری یا بنچمارکینگ روشی سیستماتیکه که سازمان‌ها به وسیله اون میتونن فعالیت‌های خودشون رو بر اساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه‌گیری و اصلاح کنند. این روش با فراهمسازی چارچوبی برای سازمان‌ها که به وسیله اون فعالیت‌های بهترین سازمان مشخص شده و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشون بده که چگونه میتونن اون شکاف‌های موجود رو پر کنن. الگوبرداری یک فرآیند سیستماتیک و پیوسته از ارزیابی محصولات، خدمات و روش‌هاست که در مقایسه با رقبای اصلی و یا شرکت‌هایی که به عنوان پیشگام مطرح هستند انجام میشه و در واقع ابزاری مؤثر در دست مدیران جهت بهبود فرآیندهای کاری هست. واژه بنچمارکینگ قبل از اینکه در ادبیات مدیریت مطرح بشه، در علوم مهندسی ساختمان و نقشه‌برداری به کار گرفته می‌شده. بدین معنی که بنچمارکینگ شاخصی بوده که سایر نقاط و موقعیت‌های خودشون رو با اون مقایسه کرده و تطبیق می‌دادن. بنچمارکینگ هم یه نگرش و تفکر زیربناییه و هم یه ضرورته که این ضرورت به طور خلاصه ناشی میشه از رقابت جهانی و وجود شرایط رقابتی در بازار، پیشرفت‌های سریع و قابل توجه در علم و تکنولوژی، پیشرفت‌های سریع در تکنولوژی اطلاعات، پیشرفت‌های قابل توجه و دائم دانش و ضرورت رعایت استانداردهای کیفیت و تکامل طبیعی. در کل اینطور میتونیم بگیم که ارزیابی مقایسه‌ای یکی از مؤثرترین شیوه‌ها در جهت بهبود سازمانه. الگوبرداری به واقع پاسخی برای تنظیم این سواله که هنگامی که احتیاج به بهبود تشخیص داده میشه توی سازمان، استانداردهای عمل کرد باید توی چه سطحی تنظیم بشه؟ الگوبرداری مدل‌های مختلفی داره. مدل‌های مختلف الگوبرداری بنچمارکینگ چی هست؟ مدل‌های مختلفی رو میتونیم برای الگوبرداری در نظر بگیریم. دو مدل متمایزتر، یکی الگوبرداری بر مبنای مقایسه چه چیز و الگوبرداری بر مبنای مقایسه چه کسانی هست. الگوبرداری به مبنای اینکه چه چیزهایی باید با هم مقایسه بشند. این مدل با عنوان چه چیزهایی با هم مقایسه میشن شامل انواع زیره. یک، مقایسه بر اساس عمل کرد. توی نوع از الگوبرداری سازمان‌ها و صنایع معیارهای عملکردشون رو با هم مقایسه می‌کنن. به عنوان مثال یک سازمان در زمینه معیارهای مالی و یا معیارهای عملیاتی خودش رو با سازمان‌های پیشرو میاد مقایسه می‌کنه. دو، مقایسه بر اساس فرآیندهای کاری. در این مدل روش‌ها و فرآیندهای کاری سازمان‌ها با هم مقایسه میشن. مثلا یه سازمان فرآیندهای لازم برای تولید یک محصول خاص رو با فرآیندهای سازمان پیشرو مقایسه میکنه. 3. مقایسه راهبردی. در این مدل استراتژی سازمان‌ها با هم مقایسه میشن. به عنوان مثال استراتژی فروش سازمان‌ها، استراتژی خرید سازمان‌ها، استراتژی تولید و مواردی از این دست با هم مقایسه میشن و بهترین سازمان از جهت اتخاذ استراتژی مربوطه مورد مقایسه قرار میگیره. قسمت بعدی الگو برداری بر مبنای اینکه چه کسانی با هم مقایسه بشن، که اینم خودش شامل 4 مدل هست. یک، الگو برداری داخلی. کاربرد این مدل از الگو برداری معمولا در شرکت ها و سازمان های بزرگه. از اونجایی که یک سازمان بزرگ از زیر مجموعه های زیادی تشکیل میشه، در این حالت یک بخش توی یک صنعت با بخش دیگری از همون صنعت از زیر مجموعه اصلی یا مادر مقایسه میشه. به واقع مقایسه داخلی بین بخش های مختلف یک سازمان بزرگ انجام میشه. دوم، الگو برداری رقابتی هست. در این حالت محصولات مشابه از دو شرکت رقیب مورد مقایسه قرار میگیرند. الگو برداری رقابتی به واقع تعمیم تجزیه و تحلیل رقیب و بخشی از فعالیت‌های تجزیه و تحلیل رقیب به شما میره. در این حالت به جای تمرکز بر روی عملکرد متوسط صنعت خودمون، روی بهترین رقیب تمرکز میکنیم و او به عنوان بهترین الگو در نظر گرفته میشه. الگو برداری کارکردی مدل سوم هست. در این حالت بحث روی مقایسه کارکردهای مختلفه. به عنوان نمونه فعالیت توزیع شرکت با فعالیت توزیع شرکت دیگه مقایسه میشه. در این حالت الزامی وجود نداره که تولیدات دو شرکت حتما یکسان باشند. و مدل چهارم، الگو برداری اصطلاحاً جنریک. در این حالت حد و مرزی برای الگو برداری وجود نداره. الگو برداری جنریک در واقع یک حالت کاملا ساختگی و مصنوعیه. توی این مدل با ساخت یک مدل فرضی بهترین الگو برداری صورت میگیره و تمرکز روی فرآیندهای کاری ممتاز و عالیه. این الگو برداری بسیار مؤثر ولی در عین حال دشواره. یکی از موانعی که بر سر راه الگو برداری وجود داره، امتناع از دادن اطلاعات به رقبا است. معمولا سازمان‌های پیشرو از در اختیار گذاشتن اطلاعات خود ممانعت به عمل میارن. خودبینی و غرور هم میتونه از پیشبرد اهداف و به کارگیری و الگو برداری جلوگیری بکنه. سوم، نداشتن صبر و حوصله در مراحل مختلف، مخصوصا مرحله اولیه الگوگیریه که میتونه از آفتهای اون به شمار بیاد. باید توجه کنیم که الگو برداری فقط شامل بحثای کیفی نیست. الگو برداری شامل تجزیه تحلیل‌های کیفی و کمی هست. معمولا کمک گرفتن از مشاوران خوبه، ولی نباید بر مشاوران زیاد تاکید بکنیم. استفاده از کارشناسان داخلی میتونه بسیار ثمر بخشتر باشه. الگو برداری فقط مقایسه اعداد و ارقام نیست، همچنین یک فعالیت کوتاه و یک مرحله‌ای نیست که یک شبه برای سازمان بهبودی به ارمغان بیاره. الگو برداری 5 گام اساسی یا 5 مرحله اصلی داره. 1، برنامه‌ریزی یا پلنینگ. بر اساس تجارب برنامه‌ریزی مهمترین فاز فرایند الگوگیریه. توی این مرحله انتخاب بخش مورد نظر جهت الگو برداری انجام میشه. طبعا این انتخاب باید بر اساس استراتژی سازمان و مشکلاتی هست که موجود هستن توی سازمان. مرحله دوم، جستجو بررسی یا سرچینگ. شناسایی شرکت ها و سازمان های پیشرو، جستجو برای بهترین فرایند و جستجو برای پیدا کردن سازمان هایی که عملکرد بهتری دارن توی این مرحله انجام میشه. پس از پیدا کردن سازمان‌های مورد نظر، از بین اونها بهترین‌ها انتخاب میشه و برقرار کردن ارتباطات اولیه با اون سازمان‌ها کلید می‌خوره. مرحله بعدی یا مرحله سوم، مشاهده یا observing. در این مرحله هدف اصلی شناخت حاصل کردن و مطالعه فرآیندهای سازمان پیشروست که قطعاً نیاز به جمع‌آوری اطلاعات داره. اطلاعات مورد نظر میتونه در 3 سطح جمع‌آوری بشه: شناسایی سطح عملکرد سازمان پیشرو، شناخت روش کار و شناخت عوامل ایجاد کننده و محرک جهت عملکرد بهتر. توی این فاز با شناسایی نیازهای اطلاعاتی، اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری میشه و توسط ابزارهای مختلف به صورت خلاصه شده و جامع در میاد. مرحله چهارم، تجزیه تحلیل یا آنالیز. هدف اصلی توی این فاز تعیین تفاوت و شکاف بین سطح عملکرد موجود و عملکرد مطلوبه. توی مرحله میبایستی علل ریشه‌ای این اختلافات شناسایی بشه و عوامل اون مورد بررسی دقیق قرار بگیره. و مرحله آخر تطبیق یا آداپتینگ، به این معناست که سیاستی که برای اون عمل الگوبرداری انجام شده میبایستی مورد پذیرش قرار بگیره. هدف اصلی از این کار ایجاد تحول و بهبوده. بنابراین اطلاعات به دست آمده و روش‌های اجرایی جهت تحقق اهداف میبایستی مورد توافق و پذیرش کل سازمان باشه. برای این هم میبایست نظر دیگران جلب بشه و اونها متقاعد بشن. پس از اون میبایستی طرح اجرایی رو تهیه بکنی و اون رو پیاده سازی بکنی. قطعا میبایست بر میزان پیشرفت نظارت دقیق داشته باشیم تا اهداف مورد نظرمون محقق بشن.